آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اکرام میکنم. امروز دوشنبه 21 ماه ژانویه است و در واقع روز مارتین لوتر کینگ نام دارد و تعطیل رسمی دولت است. من به یاد دارم که یک روزی در سنا دیدیم که خیلی شروع هست و اخبار هست و اینها، بعضی نمایندگان پیشنهاد داده بودن که ما این روز مارتین لوتر کینگ رو تعطیل رسمی کنیم. از اون طرف برادران گردن قرمز ما در سنا، اونایی که ظاهر نمی کنن سیاست مدار در باطن نجات پرست هستن، اون چنون مخالفت کردند و سخنرانی های آتشین و اتهام های عجیب که کمونیست بوده است و چنین بوده است و چنان بوده است که باور نمی کنید. فرمایید من این غزل حافظ یادم نره، از همه چیز مهمترم هم همینه. بله. می فرماید گر من از اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. این رندی در واقع یک واژه‌ای بود و واژه‌ای هست که در روزگار قدیم، فکر می‌کنم که دو بارم ضمن خواندن غزل حافظ به این کلمه رندی اشاره کردم. اینها در قدیم مثل در تاریخ حاجب الفضل بیهقی و اینها به عنوان مردم پست فرومایه رو می‌گفتند رند. در ماجرای برداشت کردن حسنک وزیر میگوید که مشتی رند را سیم دادن که سنگ دهید. سنگ دهید یعنی سنگ بزنید. این تناب سنگ دهید و مرد خود مرده بود که جلاد استوارش بسته و خبه کرده. مشتی رند. بله، در حافظ خیلی خیلی معنی عمیقی داره. به قول این آقای خرمشاهی میگوید که در هیچ فرهنگی این لغت مشابه نداره جز در زبان پارسی. بله، رندی یعنی هوشیاری بسیار، یعنی کسی که آدم جامع الاطرافی که همه نکات رو در میابد و چیزی از این دست. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. راهی بدهیست یعنی در واقع صورت عقلی دادن به یک امریست. راهی بدهیست یعنی در واقع در قدیم که همش بیابان بود و اینها، راه بده بردن خودش فرجی بوده است. مقصود این است که فرض فرمایید در یک کلامی یک نکته عاقلانه هست که به یک جایی راهبر هست، این است که کار برده راه بده برن که الان امروز هم منسوخ شده دیگه در زبان فارسی. زهد رندان ناموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شوریده سران خون من بی سامان را، زن که در کم خردی از همه عالم بیشم. یک گروه صوفیه داریم ملامتیان، گرچه حافظ جز هیچ کد دسته ای از صوفیه نیست، مرد کاملا مستقلی است و اینها، گاهی در نقش ملاقاتیان ظاهر می شود. یعنی چیزهایی که عوام الناس میخوان در حق ما بگویند ما خودمان میگوییم جلو جلو، ما کافریم آقا، ما رندیم، چنینیم، چنانیم، که در واقع این خونسا بکنه سخنان و لاتائل و مزخرف ارز کنم که اجامر و اوباش را یا زاهدان را، ملا از همه لاتا لاتن ملا بودن میشه. بله، شاه شورید سران خان من بی سامان را، زن که در کم خردی از همه عالم بیشم، بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر بیشم. این عرض کنم که یه خالی بر جبین من بذار از خون من. در هندوستان، من ندارم ارتباط داری یا نه، در هندوستان خانمی که مزدوج ازدواج داره یه خال قرمز توی پیشانیش هست که همه آقایانی که نظری دارن به این خانم بدانن که ایشان، این بانو، دارای شوهر است. بنابراین حواسشون جمع باشه. در واقع خال قرمز داره اعلام میکنه که دور شوید، دور شوید، بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، یعنی نقش قرمز هست در واقع، تا بدانن که قربان تو کافر کیشم، اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادر ریشم. تنه میزنی به صوفیان دیگه بعده، چون خرقه کار اوناست. شعر خون بار من ای باد به دنیا رسان، که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم، من اگر باد خورم ورنه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. بله، خب عرض می کردم که در مجلس سر و صدا در آمد و اینها مشاجرات و مکابرات در مجلس آمریکا که آقا این چنین بوده و چنان بوده، اما ته امر و مخالفت با اعلام این روز به نام روز آقای دکتر کینگ، این در واقع ریشکش و انگیزش نجات پرستی بود. نجات پرستی هنوز در آمریکا هست، متاسفانه هست، کاریش هم نمیشه کرد، و این رژیم جدید هم که آمده به این در و ابعاد تیره زندگی آدم‌های تیره روان یک انرژی داده، ضد یهود مثلا یا کوکلاس کلن ها، اینها در واقع طرفدار اصالت سفید و سفید پوست مسیحی هستن، از این بوغا و کلاها و چشما و راه میافتادن، هر یه سیاه پوستی پیدا میکردن لینچ میکردن، یعنی خودشون اختیار خودشون دار میزدن، ریپ میکردن اینها، و اینا در دل این جامعه از دیرباز بوده، هنوز هم هست. حالا نسبت به بیگانگان هم همینطور. این پسر شریف جناب آقای رئیس جمهور کنایه به مردم مکزیک یا مردم آمریکای جنوبی فرموده است، ببینید میزان فضل و معرفت و انسانیت رو ببینید، که آقا شما وقتی میروید به باغ وحش میدانید چرا نمیترسید از درندگان؟ برای اینکه پشت دیوارن. ببینید استدلال رو ببینید، بگه پشت دیوارن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی دیوار، پدر بزرگوار من دیوار بکنید کشه، ما دست آدم های وحشی و درندگان و حیوانات راحت بشه، در حالی که همه آدم ها می دانن که بابا اصلا اقتصاد این مملکت روی امیگرانت هاست، اگر که نمی اومد امریکا، این امریکا هنوز به سیب زمینی، به سیب زمینی خوری و چغندر خوری مونده بود. این جینیس و هوشیاری پدران این مملکت که این کشور رو باز گذاشتن برای بعد جنگ دوم به بعد، بخش اعظم هوشمندان گیتی، جوانان نابغه، اینا آمدن این کشور رو ساختن. مثل که فراموش کردن بعضی آدم های نادان. همین آمریکا در مقطع جنگ اول قدرت 17 هم دنیا بوده، چیزی نبوده. 1920-1914-1918 در اون دوره. در جنگ جهانی هم که شروع شد، جنگ دوم 1940 به بعد و سال 41 ژاپن به اینجا حمله کرد، اینجا وارد شدن، اینا خیلی عقب بودن تکنولوژی. یه تانکای می ساختن خنده‌دار، بهش می گفتن که هل هول دث ترپ. یه تانک آلمانی لولش که میاد 20 تا از اینا رو میزد، اون چیز سرش رو پرتاب میکرد، آدما توش هم کشته میشد. بولت درست کرده بودن، بولت به این تانک ها عزیز و چیز کردن، جوش داده بودن، از اون برم چیز میخ کوبیده بودن، یه گلوله که میخورد به این بدنه بولت ها میترکید، بولت ها میکشت سربازان داخل. نه، این تکنولوژی اینقدر عقب بود. تانک های آلمانی رو آوردن اینجا، تانک های T-34 روسی رو آوردن اینجا تانک سازی یاد بگیرن. بعد هم که آلمان ها شکست خوردن، اینها تیم ها فرستادن که بیارید این دانشمندان آلمان رو اینا، و در این حال هم گفته بودن که دیناتسفای کنید جرمنی رو، یعنی از نازی پاک بکنید. اینا چیز نامای سری ارتشیش هست که بگن آقا اینجا بسیاری از این دانشمندان بزرگ اینا نازی هم، گفت بیارید نازی، بیارید پاک کنید اون جریان نازی شد، نه دوید نگاه نکنه، بیارید. به خصوص در زمینه فضانوردی و موشک سازی و اینها، یه کاراشون خنده‌دار بود، اصلا مضحک بود. گفتم خدمتتون موشک می‌ساختن منفجر می‌شد، گفتن که لیک بکنه. بعد یه نردبون گذاشته بودن، یه آدمی هم گذاشتن نردبون، یه پنجره گذاشتن، کلش میگه تو بومی کشید، بینی گنده هم داشت، بزرگی داشت، بومی کشید ببینه لیک هست یا نه، ببینید چیزای مضحکی. آدم های مثل فون براون آمدن اینجا با 60-70 بالیستیشن بزرگ آلمان که اینا موشک های عرض کنم معروف رو ساخته بودن، ویوان و ویتو، ونجنس وان ونجنس تو، که اینا موشک بالیستیکی تمام عیار بود، اصلا جهان اطلاعی نداشت از چنین پدیده که میشه و چنین کاری کرد. موشک بلند شد از یه نقطه رسف از در واقع بالای چیز زمین و اتمسفر و بیاد پایین هدفی رو بزنه، یعنی حمله یک کلاهک. آلمان ها کرده، اینا آمدن اینجا، اینا کار کردن برای مملکت. به طور روزمره در طی این سالیان هزاران هندی، ایرانی، از جاهای دیگه، بچه های ممتاز آمدن اینجا و کمک کردن به گسترش علم و معرفت و تکنولوژی. در واقع اون چه باعث می شود که آمریکا به لحاظ تکنولوژی سقوط نکند، همین مغزهای برگزیده جهان است، از ویتنام بگیرید. حالا یه بابای آمده میگه دیوار بکشید، حالا دیوار جلو کی میکشن؟ جلو مکزیک و اینها، و توهینش دبل میشه، در واقع مضاعف میشه، وقتی که ببینیم که بابا این سرزمین این با این بوده مکزیک یا بوده، یه میلیون کیلومتر مربع از اینا جدا کردن و اینها، همسایه است، اینها با هم دوست و رفیق هستن و اینها، حق و دموکرات هاست. و کسی که در این آمریکا گردشی کرده باشه و نگاهی کرده باشه میدونه اقتصاد کالیفرنیا و این تگزاس و آریزونا و جاهای دیگه با وجود این زحمتکشان مکزیک هست، بزرگترین آدمکشا و جنایتکارا هم همین سفیدپوستا هستن. آدمای مثل جفری دامر و جان ون گیسی و اینا، به نام ردنکان 40 تا بچه رو ریپ کرده و کشته، جان ون گیسی کرده تو چیز خونش، کنده زمین اطراف منزلش جسد، یا اونی که آدم میخورد. بزرگترین آدم کشا سیاه ها نیستن، سفید پوستان. و این پوپ یک حرف خوبی زد، این پوپ اولین پوپیست که مردمیست و به زبان مردم صحبت بکنه و اندیشه های اصلاحی داره. گفت آقا آدم های بزرگ پل میزنن بین کشورها، دیوار نمیکشن. من هنوز دولت آمریکا تعطیله، برای که این دولت گفته است که در روزگار انتخابات که ما میخوایم دیوار بکشیم. پولش هم کی میده؟ مکزیک، یعنی توهین مضاعف مکزیک. خب حالا مکزیک باج نمیده که، اصولا باج خور رو وقتی بهش باج دادی وقاحتش دو سه برابر میشه، چاقون کشی میاد دوباره برای باج. به هر حال آقای روترکین روزش سرانجام کنگره رأی داد، یک روز در تاریخ آمریکا به نام روز کینگ، دکتر کینگ به نام تعطیل رسمی شناخته بشه و همزمان هم قانونی تصویب شد که دیگر تعطیلی به تعطیلات موجود اضافه نشود. این مملکت به لحاظ اقتصادی نمیتواند تحمل یک تعطیل دیگری هم داشته باشه. خب حالا ما ماشاءالله مردگان و کشتگان حسین هستیم، کشتگان و مردگان و ذلیل شدگان حبیب ابن مظاهر هستیم و اصغر هستیم و علی اکبر و غیره و ذالک و اینها، فرقی برامون نمی کنه. معدن فروشیم، ما که کار که تولید نمی کنیم که، اقتصاد که تولید نمی کنیم که، معدن فروشی می کنیم. بنابراین حالا حبیب ابن مظاهر هم میاریم جز تعطیلات برای حضرت فاطمه سلام الله علیها. حالا به جای مثلا 20 روز 250 روز هم میتونیم تعطیل کنیم بخوابیم خونه، آره نمیکنه. شما بیا تعطیلات ایران حساب کنید ببینید چه خبره. این مملکت ما اون چیز اهریمنی که از زبان زرتشت گذشته است که من طریق مبارزه با اهریمن رو به شما یاد میدم و چیزی تحویل نمیکرد، نقل قول است از افشو زرتشت که هر از گاهی این کشور و این سرزمین نازنین گرفتار اهریمنان می شود، باید راه مبارزه با اهریمن رو بدانید. اینا اهریمنن، این آخوندها و شیخهای اسلامی، اینا اهریمنن، بسیار پسترن از شیطان. باری این آخرین تعطیلی است که در تاریخ آمریکا خواهد بود برابر قانونی که تصویب شده است. آقای مارتن ده دهه 60 اصولا یک دهه انقلابی بوده، دهه تغییرات اجتماعی بوده و این قصه لینکلن مرد بزرگ و جنگ داخلی 60-61 تا 63 اینا اتفاق افتاد، 500 هزار سفیدپوست آمریکایی هم دیگر کشتن برای آزادی، لغو بردگی و برده فروشی و آزادی سیاه‌پوستان بود. اما آزادی بدون حق، آزاد شدن ولی حقی کسی برای اینا قائل نبود، سیگرگیشن بود. یعنی یک سیاه‌پوست نمیتوانست بره توی رستوران سفیدپوست بشینه یه همبرگر بخوره. مرحوم کلی محمد علی قهرمان جهان برگشته بود از المپیک و گل برده بود و اینا، یه خانم دیگه ویلمار درست اسمش یادم آره باشه، اینا میبینیم همبرگر بخور، میره تو یک رستوران سفید پوست میگه دوتا همبرگر، یکی ما همبرگر به سیاه نمیفروشیم، ما غذا به سیاه نمیفروشیم. میگه منم غذا به سیاه نمیفروشم، همبرگر بده به من به شوخی. بعد یارو میاد در گوشش میگه آقا الان پلیس خبر میکنه، میگه خانم میگه ببری با اینجا، به من همبرگر نمیفروشم. یعنی این کشور و این سرزمین به قهرمانش همبرگر نمیفروخت چون رنگ سیاه‌پوست. حماقت از این بیشتر دیگه نمیشه که آدم‌ها رو بر حسب دینشون یا رنگ پوستشون یا ملیت قومیتشون قضاوت کنه و یکی رو بر دیگری بدتر بدونه. این بزرگترین بیماری فکریه. عرض کردم هر کس که اینجوری فکر میکنه و خودش هم میدونه اینطوری است، بره بیمارستان خودش رو معرفی کنه به روانشناس و اینا، قرص و دوا اینا بگیره، شاید درست بشه. از اینجور آدم‌ها در این United States of America هنوز هستنشون، هستن، وجود دارن، تعدادشون خیلی نیست اما هستن، متاسفانه هنوز هستن. باری این قانون به تصویب رسید و این روز تعطیل شد. یک مجسمه کوچکی هم از ایشان در کاخ سفید البته هست. یه زمانی سر صدا کردن که آقای ترامپ اینو برداشته، ولی دروغ میگفتن، ترامپ اونو بر نداشته. خلاصه ایشون متولد 1929 هست، پدرش هم خب البته به وزیابزو در طرفهای اتلانتا در جورجیا، و این بچه بود گذاشته بودنش مدرسه با یه بچه سفید پوستی دوست بود، با هم بازی میکردن و اینا. بعد اون پدری که بچه سفید پوست رو بالون بود بردش جایی و دورش کرد و اینا، که تو حق نداری با سیاه پوست معاشرت کنی و بازی کنی. مدتی حالش بد بوده، بچه بوده، که چرا هم بازی من رو چرا بردن و اینا. پدرش هم به این میگفته که تو باید، من یه چیزی از تو باید در بیارم، یک آدم درست حسابی باید در، گاهی وقتا کتک هم میزده این بچه رو. و بعد میگذارن مدرسه، در مدرسه شاگرد خیلی خوبی بوده، شاگرد منظمی بوده، بوده 17 سالگی که میرسه اینا با یه دختر سفید پوست که مادرش آلمانی بوده دوست میشه، عاشق این دختر بوده. رفقا میان که میگن آقای کینگ این میسر نیست. میگوید چرا؟ میگوید برای این که هم سفیرا دشمن شما میشن، هم سیاه‌پوستا. اگر تو بری با دختر بلاند آلمانی تبار ازدواج کنی، مدتی هم برای اون داستان دیپرس بوده، ناراحت بوده که چرا دختری که دوست داشته به خاطر پوست و این حرفا. و سیاه‌پوستان نمیتوانستن که در واقع سوار اتوبوس که میشدن، اگر سیاه‌پوستی نشسته بود دو تا سفید میامد، راننده نهیب میزد که بلند شید جا بدیم به سفیدا. اینا در بعضی حالت هم سگرگیشن بود، یعنی اتوبوس سیاه، اتوبوس سفید پوست جدا بود، مدرسه سیاه پوست و مدرسه سفید پوست جدا بود. و می نوشتن که سیاه پوست وارد نشد. در ایلان ما در روزگار شرکت نفت، رستوران های انگلیسی که در اهواز آبادان اینجا بود سایل می زدن که ایرانی وارد اینجا نشه، یعنی ایرانی ها رو آدم حساب نمی کردن، اونقدر که بتوان بند برد کنار اون انگلیسی غذا بخورن. این تحقیر ها رو نمی شد تحمل کرد، این داستان جنبش ملی کردن صنعت نفت. فقط قضیه اقتصادیش نبود که مهم بود، استقلال مملکت بود، عزت و شرف ایرانی بود. حالا دوستان در واقع اونچنانی توطئه کردن با دشمن و اون راه درستی که ملت داشت میرفت و از همه قرائن و شواهد میدانیم که اگر اون دموکراسی ادامه میافت وضعیت ما این گونه نبود، داستان دیگری است. این خائنین داخلی و اینها این تحقیرها رو میپذیرفتن متاسفانه. باری لوتر کینگ در یک مورد با معلمش نشسته بود روی صندلی، آمد راننده دستور داد این میخواست بلند نشه، چون پدرش هم یک بار بلند نشده بود، کار به جای باری کشیده بود، ولی سرانجام معلم میگوید که بلند شد، چون قانون اینا اینطور هست که سیاه‌پوست حق ندارد که بنشین از سفیدپوست ویست از حرفا. از اینجور برخوردها داشت. پدرش هم هر جا که سفیدپوست ها زور میگفتن جلوشون میستاد و دفاع میکرد از خودش، مرد مغروری بود. و لوتر کینگ رفته رفته تحصیلاتش ادامه داد، سرانجام در باستون یونیورسیتی دکترا گرفت. حالا بگذاریم که بعد از گذشت این همه سال یکی از همین گردنگرنزای معروف رفت و این تز این آقا رو نگاه کرد و چند تا عبارت پیدا کرد که از جای دیگه آمده. میگن پلاجریزم. پلاجریزم خیلی بده، یعنی شما مکتب دیگری رو به دوزید بگذارید توی در ایران هرچی اینا تز می نویسن دوزدی از ارز کنم که آدم های غربیست، میره و دکتر یک کسی دیگر رو میدوزه مینویسه میده و دکتراش. اینقدر دکتر زیاد شده در ایران، حالا بگذاریم دیگه، در دیگه دوتا نیست که بله سر و صدا و کوس و تبل که بله این آقا عبارات دوزیده از این اون. اما دانشگاه بستان آمد و نوشت که در جوابیه که داد که به قدر کافی در تز آقای لوترکینگ مطالب اوریجینال یعنی دارای اصالت هست، بنابراین این زیانی نمیزنه به این داستان. ولی یادداشتی گذاشتن داری همون چسبوندن امساخ کردن به تز دکترا ایشون که در بوستون یونیورسیتی هست، یعنی دست از دشمنی بر نمیداشتن. خلاصه روزگاری بود که روزگار بیداری سیاهان بود. چند تن شخصیت معروف برخواستن علیه ستمگری سفیدپوستان در حد سیاهان. آقای ملکام اکس مرد بزرگی بود، یک آدم جینیسی بود، آدم نابغه بود. ملکام اکس خودش رو ادوکیت کرده بود در زندان که رفته بود. محمد علی کلی یکی دیگر از این آدم ها بود که حقیقتا ریولوشنایز کرد ذهنیت سیاه رو نسبت به خودش. سیاه پوستان اعتماد به نفس نداشتن اینا. این آدم فریاد میکرد که من زیبا هستم، I'm beautiful. اینا یک اعتمادی به سیاه پوستان داد و میدونید که نرفت، سربازی نرفت، گفت من کاری ندارم به ویتنامی ها، دشمنی ندارم با این آدم ها، دشمن من توی این مملکت هستم. منظور سفید پوستا بود. خلاصه این مناقشات سفید و سیاه و اینها سرانجام به واسطه ارزش هایی که لوترکینگ داشت و شیوه گاندی رو در پیش گرفته بود، یعنی مبارزه بیرون از خشونت، این از که در اطراف او سیاه‌پوستان گرد آمدن و یک گردهمایی خیلی بزرگی در واشنگتن شد و سخنرانی مشهور I have a dream، فکر کنیم این عکس مال همون روزگاریست، در واشنگتن بود، دست ایشان واشنگتن دی سی. و فقط برای حقوق سیاهان نبود، برای حقوق همه بود، برای حقوق همه آدم ها بود. یعنی civil rights movement در واقع یک جنبش مدنی بود برای همه، نه فقط برای سفر سفیدپوستان. هم با ایشون همکاری میکردن و این سخنرانی خیلی خیلی مهمی بوده. از مایه مسخره این که این آقای پنس که واقعا آدم تعجب میکنه، ما چاپلوسی ها در فرهنگم خیلی هست، به خاطر اینکه شاهان مختلف بودن اینا و این زیر دست های از این تعظیم و تکریم ها، و گفت که مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، نه کرسی فلک نهدن نیشه زیر پای تا بوسه برن رکاب قزل ارسلان زنند. بله از این حرفای مزخرف لاتایر مینا. این آقای پنس در موضع هموناست، از این حرفا میزنه در حق ترامپ. خدا عمر این چیز رو زیاد کنه. در سایه رهبری این فرمانده کل داعش دیگه نمانده، یه نفرم دیگه زنده نیست از داعش. خلیفگی هم داعش اندیشه خلیفگی هم شکست خورد از ما و همچین چاپلوسی من ندیدم در تاریخ آمریکا از زمانی که اینجا هستم. روز اول که سخنرانی کرد در این کنواسیون ریپابلیکن ها، یک مرد در واقع نیرومند مغرور اینطوری بود، خیلی هم سخنرانی خوبی کرد اما خیلی ذلیل شده. فکر میکنم امید ایشون هم بیچاره اینه که یه وقت باس رو رئیس رو این پیچ کنن بیرون کنن ایشون بشینه به تخت، فکر کنم فقط امیدش اینه، وگرنه دیپرشن گرفته از نظر من نگاهش میکنم خیلی ناراحته. ولی باز چاره نداره و جزی که برای رئیس عرض کنن که قصیده بخونه. و در آمریکا معاون ریاست جمهور هیچ کار است. تنها کارهای مهمی که بهشون ارجاع میشه وقتی یه شخصیتی بمیره آقا رو میفرستن از طرف رئیس جمهور، و شغل رسمیش رئیس سنا محسوبه، یعنی وقتی که رأی میگیرن از مجلس سنا یه رأی هم آقای وایس پرزیدنت داره که میتونه معادله رو به هم بزنه به نفع مثلا دمان. اینا سیاست های آمریکاست که قانون اساسی. دیروز آمد گفت همان گونه که مرحوم دکتر کینگ گفت که ما برای آزادی و چیز آمدیم، خدا رحمتش کند، ما هم میگوییم این دیوار رو ما از برای آزادی، همچین چیز مهمل خیلی عجیبی گفت که مایه خنده همه آمریکایی‌ها شد. خلاصه باری این لوتر کینگ مرد بزرگ دو تن از این فعالان حقوق مدنی رو به قتل رسوندن. یکی همین آقای کینگ بود سال 1968 در نشویل تنسی برای بودی سخنرانی مهمی انجام بده، آمد در یه موتلی بود، آمد روی بالکنی، یکی از این متعصبین با تفنگ دوربیندار از دور یه گلوله شلیک کرد، اگر خطا نکنم به گردن یا گلوی مرد بزرگ که جا به جا کشته شد، و اون آقا رو گرفتن و محکومش کردن به 99 سال سن و در زندان رحمت ایزدی پیوست اون قاتل. یکی هم ملکام اکس بود که خود مسلمان ها کشتن. ملکام اکس آمد رفت تو گروه عالی جا محمد، مسلمان شد و یک ارگانیزشنی تشکیل دادن نیشن آف ایزلام، و بعد ملکام اکس رفته رفته بدبین شد به این آقای عالی جا محمد، چون این دخترهای جوانی کار میکردن تعداد زیادشون رو بچه دار کرده بود این مردی که، و فاصله گرفت ازش و آمد برملا کرد حسابتکاری های این آخون رو، و خود همون مسلمان ها کشتنش. یکی از اینها یک دلولی رو لولش بود تا بریده بود زیر پالتوش قایم کرده بود، و دوتایی رفتن نشستن ردیف دوم سوم. وقتی که آقا ملکام اکس آمد اینا بلند شدن به مشاجره و میگفت دست تو جیب من چرا کردی فلانی حرفا، از این زرگری این حواسا پرت شد، یک مرتبه دلول رو در آوردن و شلیک کردن و ملکام اکس رو کشتن. آقای لوتر کینگ رو هم به قتل رسوندن و اندیشه هاش نمرد و گشایش بسیار شد در کار بیگوسان و گام های بلندی در راه انفاق حقوق سیاه‌پوستان برداشته شد. خب این مختصری بود که ما عرض کردیم از زندگی دکتر کینگ. یک همچین اتفاقاتی باعثی در کشور ما بیفتد برای احقاق حقوق مردم از دست دزدان نشسته بر قدرت، و تا کار به سامان نخواهد رسید، کار جامعه ایران به سامان نخواهد رسید. این پتانسیلی که در مردم هست همواره در غضب به دیکتاتور و زورگو در دلها جمع میشه و یک روزی منفجر میشه. این آخوندها اشتباه میکنه، این هم مثل بقیه دیکتاتور ها فرق نمی کنه. هیچ دیکتاتوری نیست که بگه عمل من اشتباهه، هیچ دیکتاتوری نیست که اظهار پشیمانی بکند، هیچ دیکتاتوری نیست که دوز نباشد، هیچ دیکتاتوری نیست که جنایتکار نباشد. ما بازی در اندیشه گسترش سیاست باشیم برمان کرد، یعنی بدون یک بلوغ سیاسی کار ما به جایی نمیرسه. بزرگترین خیانت در حق ملت ایران این بود که تکیه رو انداختن بر دستاوردهای مادی، دستاورد مادی ملت رو به جایی نمیرسن. یعنی از مظاهر مغرب زمین بزرگترینش همین هست، نه ساختن دیوار رو نمیدونم جاده و تونل و اینها کاری مهمی نیست، هر کسی میتونی کار رو بکنه، بودجهش باشه همه این کار رو بکنه، اما اینکه مردم رو آدم حساب بکنه، حق سیاسی بده و روزنامه آزاد باشه و بحث و تشاجر به قول مردم به آر آزاد باشد که مردم این اندیشه های سیاسی رو رشد کند، صاحب نظر باشد هر کسی برای خودش و به سرنوشت ملی معتقد باشد، خوب و بد رو تشخیص بدهد و اختیاری در دستش باشه، حس اهمیت بکند در مملکت، حس مسئولیت بکند در کشور، هر واحد انسانی. اینه جوهره مدرنیتی، این هست، نه منار ساختن چی نمیدونم، از این کار صدام حسین میکرد، کاخ میساخت، حالا اردوغان داره در ترکیه میکنه، اینا نیست، اینا نیست. مردم رو در واقع صاحب حق دانستن و بیان آزاد، بیان آزاد. ما میگردیم با دوربین و تلسکوپ ببینیم، از زمان مشروطه یه مقاله هست ما بخونیم، مثل کارهای ده خدا، مثل کارهای میرزا جنگی خان، سور اسرافیل، سور اسرافیل البته اسم روزنامهش بود، خودش میرزا جنگی خان شیرازی بود، چون در تمام این دوره یه مقاله در این روزنامه ایران نیست، همه از چاپلوسی، چقدر چاپلوسی. خب فکر میکنم این صحبتی که ما با آقای خزعلی داشتیم پخش شده، من خودم ندیدم، باشه از شما هموطنان که دیده اید خدمت شما عرض میکنم، ما مشکلی با دین نداریم، به ما چه دین، هر کسی دینی داره برای خودش، از کنم حدود 4 برابر آمار، حدود 4300 نوع دینی در دنیا هست، بله همه شون هم خوشحالن به دینی که دارن، همه هم فکر میکنن که اصل قضیه رو پیدا کردن، همه حقایق گیتی اونجاست، همه معنویات و اخلاق در دین اینهاست، اینها. اما از کنم اینها همش عقیده است، پراکندگی عقیده است در جامعه بشری متناسب با شرایط اجتماعی و جغرافی و خیلی مناسب بیاد پیش که دینی شکل میگیره، اینها همش خود دل خوشن، بله هر کسی به دین خوشش خوشه، نباید یقیه کسی دیگه بگه دین تو به درد نمیخوره، بیا به دین من باش، اینها باید مردم رو آزاد بوده. اما اونجایی زبان ناقد باید تیز باشد و نترسد و دین رو نقد کند که دین ابزار استبداد بشود مثل مملکت ما، و وظیفه دارن روشنفکران، کسانی که واقعا دلشان برای مملکت می‌سوزه، که این دین رو نقد کنند، چون چماق است امروز تنها کشور گیتی است که حکومت دینی دارد، یه دین پوسیده 1400 که همون اون روزگاری هم که آمدم عقب افتاده بوده، نه اینکه حالا عقب افتاده است، عقب افتاده بوده در منشأ خشن بیابانی عقب افتاده، حالا احکامش داره تحمیل میشه به ایرانی قرن 21. این درد کمی نیست هموطن، درد کمی نیست. حالا من مقایسه کردم صحبتهای خودم رو از سال 2000 که این داستان تیوی شروع شد، میبینم اونجا خیلی آرامتر، اعصاب ما راحتتر و صدای ما ملایمتر، اما به هر حال ما آدم اعصاب ما خرد شده، از میان رفته دیگه، گفت حرجی نیست واقعا اگه این صدای ما را میره، حرجی نیست دیگه، ما هم نشستیم روزمره رنج میبریم از این اخباری که از ایران میاد و اینها، و باید در باب اینا صحبت کنیم، دچار فشار خون شدیم و هزار گرفتاری دیگه بابت این داستان ها، پشیمان هم نیستیم، پشیمان که چه ارز کنم، بسیار مفتخریم که در خدمت شما بودیم در این 20 سال و اون چه فکر کردیم که درش صداقت هست و راستی هست و درستی هست بدون ملاحظه خدمت شما عرض کردیم، بدون ترس، بدون واهمه، بدون مصلحت. تنها ملتی که گرفتار چماق دین شده قرن 21 ماست. شما بگید چه بدبختی بزرگی است. آخه دین دولتی که دین نیست که بخشنامه میدن که ماه محرک ماه مبارک مثلا رمضان، ماه مبارک رمضان به مردم مربوطه، به دولت مربوطه است که روزه میگیره کی روزه نمیگیره، که کی برای حسین سینه میزنه نمیزنه در اختیار مردمه. حالا شده دولتی، تمام بودجه این مملکت هم تو شکم آخوندهای مفخور 600 میلیارد تومان میره قم. آخه این قم، این فیضیه قم که مایه ننگ مردم شریف و شجاع قم هست، برای چی هست آقا؟ این تشکیلات فایدهش برای مملکت چیه؟ این الازهر که میگن هزار ساله جز مهمل و مزخرف از این الازهر بیرون آمده، به اندازه یه قرص آسپرین به درد انسانیت خورده کار الازهر. هی این میشینه تفسیر قرآن میکنه، اون یکی حاشیه نویسی میکنه، چیزی ندارن که اینا. غیر از حاشیه نویسی و تفسیر و بحث در باب نمیدونم حدیث و این اراجی، آیا در این الازهر چیه؟ مردم مثل بیچاره رو ببین به چه روزی نشاندن. اگه این جنرال دوسیسی هم نبود، اون رفیق اون مرسی بود، مصری بود، بکنم مصری بود، اما اسمش مصری بهتره، یعنی سرایت کننده. مصری بیماری اخوان المسلمین بود دیگه، در وجودش بود از این ویروس. خوب شد گرفتن مردمش، کجا بردنش؟ کشور مصر اثر مدنیت بوده. آبرین آثاری که در مثلت، حیرت بر حیرت آدم از عکساش، من که نرفتم ولی از عکسا و توضیحات عالمانه و تحلیل اینکه این اهرام ممکنه چگونه ساخته باشه، هر شده باشه، هنوز پیش علما سر نمیدونن، حس میزنن. حیرت انگیز بوده این حکومتی که در مصر بوده. حالا بیچارگی و بدبختی، چه فقر سیاهی در مصر هست. اینا این و نه تنها مثل همه کشورهای اسلامی، من در اون برنامه این نقطه ای گفتم هموطن، که آقا خوبی و بدیه یک پدیده، یک تئوری، یک نظر از اثرش بر جامعه است که معلوم میشه. یک زمانی وقتی مارکس اندیشه‌هاش منتشر شد تمام جهان لرزید، بیشتر از یک سوم جهان مارکسیست شد. اما کار نکن این اسلام عزیز 1400 سال وقت داشته که نشون بده آقا به حال جامعه مفید یا نه. هر جامعه گرفتار شد دچار بیچارگی و ادبار و بدبختی شد. یه جامعه پیشرفته اسلامی نیا کن، 1 میلیارد و نمیدونم 300-400 میلیون نفر، اینا 600 تا دانشگاه دارن، 600 تا، در حالی که هند 1000 دانشگاه و مدرسه عالی داره. یعنی میفقاید بفرمایید که اینها به طور ژنتیک عقب افتاده بودن؟ نه، این تأثیر روانی که این آیات قرآن و تعلیمات اسلام که همش بر تسلیم هست و رضا به رضای حق، ناقضه اینا به رضا الحق، الله اعلم، جنده ها اعلم. آقا این داستان ها چیه؟ اینا مثلا دینیه، اینا جاش تو کار علم و کتاب علم و ذهنیت علمی که نیست. گفتم خدمتون که این آقای چرچی که مرد خیلی تیزبینی بود، یه گزارشی می نویسه که برای عقب راندن جامعه نیروی مثل اسلام وجود نداره. خیالتون راحت باشین، کشور اسلامی به جایی نمیرسن. ما هستیم فعلا. میگوید که تو رتروگرید سوسایتی there is no force like Islam. انگلیسی آقای چرچیل. به عوضی که یه فکری بکنن برای وضعیت مسلمین، هی نشستن اسلام حدیثن و همچی چی بودن، عمر اینو گفته، اون اینو گفته، فلان حرفای بیمزه لاتائل. آقا باید این دید که چرا این مسلمان قد بدبختن. یه چند تا کشور تو خلیج فارس دارن معدن میفروشن، یه نفر کر و فری دارن، فردا معدن اینا هم تمام میشه، من مطمئنم در ادبار خواهند بود. شرش کم نمی کنه آقای آخونده به نمی کنن. اجازه بدید که بعد من قریب یک ساعت دارم صحبت میکنم، عرض میکنم خدمتتون که یک حیوانی هست بین خفاش و موش، این یک مرتبه پر کمر گاو یا گاو میشه و توی این بزاقش یه ماده هست مثل بیهست کننده است، شروع میکنه لیسیدن تا از پوست میگذره میرسه به رگهای خونی و شروع میکنه خونا رو لیسیدن لیسیدن. این خوش شمیه گاو زبون بسته یا گاو میشاله هرچی باشه، یه جای میرسه که خونش تمام میشه دیگه میفته زمین. یه روز باید فیلمشو بیارم ببینید که چه جانور موزیسی آخونده همونه. اینها این اینجکشنی که از دین توی رگها میکنن برای نام کردن و برای در واقع گیج کردن این پیکره این جامعه هستن که خونش رو بتوانند ببکن. من تشبیه از این بهتر پیدا نکردم به حقه. افتادن به لیسیدن، از پوست گذشته مدت هاست به رگهای خونی رسیده، خون خون مردم دارن میبکن با این عمامه ها و با این قیافه ها و با این سخنان و با این اراجیف. اراجیفی که در اسلام سنی هست یک هزارم اراجیف رافضی. سنی میگه بابا یه خدای بود، یه پیغمبری بود، چهار تا خلیفه، ما پیروان قرآن و سنت هستیم و سلام. رافضی که ما باشیم برای که از این مسلمانی دلخور بودیم، اصلا نمیپسندیدیم، هزار پیرایه بستیم جایی که مثلا پسر ابو طالب جای خدا رو گرفته. یه خداشناسی ما نداریم در ایران، یک مش قبر پرست اینجا و اونجا، ای 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 سر این قبر ها پا میشیم بیریم سر قبر دختر دو سه ساله چه گریه ای میکنیم. اون تمرکز ما از منافع ملی و گرفتاری های اجتماعی و همه این بدبختی ها، متوجه حسین دارن میکنن و اصغر و اکبر و اینجور داستان ها، حبیب ابن مظاهر، کلینی و نمچی، شیخ طوسی، تفسیر طباطبایی و طالقانی و نمیدونم چه تفسیری. آقا تفسیری نداره این کتاب. به تبری میگن آقا تفسیر و میگه این کتاب تفسیر نداره. هر کسی برداشت خودشو بکنه که یه معنی داره، این کلمات داره معنی، اصلا عربی معنی داره. وقتی میگه بکشید یعنی بکشید. بعد ایرانی بیچاره چون ذهنش خشن نبوده میخواد یه آبروی بده به این داستان، میگه آقا بکشید یعنی نفس اماره را بکشید. نه بابا، میگه عاقل رو بکشید یعنی آدم ها مخالفین رو بکشید. امروز من میخواستم جنگ حنین رو برای شما بخونم. جنگ حنین زمانی است که رسول لشکر کشید همین عبارت رسول لشکر کشید، واقعا آدم، من که ستون فقراتم میلرزه که اگر که رسول خداست کسی، خدا پشتیبانشه، جبرئیل هر شب بیاد بایستی اونچنان مستدل باشه که دنیا سرخم کنه مقابلش، نه اینکه قبول نکنن همزبونش، بعد لشکر بکشه به زور شمشیر اینا رو مسلمون. خب حالا مکه رو چیز کردن به ضرب شمشیر، محاصره کردن دیگه، از ترس جانشون اهل مکه گفتن آقا باشه میکشه ما رو. میگیم اشهد ان لا اله الا الله، گفتن کافی نیست. ابو سفیان اومده بود ببینه که چه خبره. وقتی محاصره شروع شد گرفتنش. عباس عموی امام پیغمبر بسیار مرد هوشیار و هوشمندی بوده. این عباس، این آدمای روزگار جاهلی به قول اینا، آدمای درجه که اسلامن. اسلام هرگز آدم مثل عباس دیگه تولید نکرد، مثل حمزه ابن عبدالمطلب آدم تولید نکرد، مثل سعد ابن ابی وقاص تولید نکرد. پس سخن اینا در باب جاهلی بودن عرب مزخرف لاطائله. میگه چی بود که جاهل بودن؟ قمار میکردن. چی؟ دختراشون رو گور میکردن. آقا بیان ببینیم چند تا دختر گزارش داریم از زنده گور کردن دخترها. پس این مردان رشید عرب از کجا میمدن؟ از کدام زهدان؟ جهالت واقعی از اونجا شد که عرب مسلمون شدن به ضرب شمشیر. آزاد بودن اینها، هنوزم گرفتارن. آخرین جای دنیا که به خاطر دموکراسی بشه همین عربستان بیچاره است، بدبخت. این عربای آزاده بودن به طور طبیعی. اینا دموکراسی قبیله‌ای داشتن، آقا یک مجلس شورا داشتن در مکه، اینا داشتن زندگی میکردن با هم. یکی رو که دشمن دیگری و زور شمشیر و غارت و سرگردنه و راهزنی و اینجور داستان ها، کمپ ترور در مدینه و برده فروشی و سربریدن یهودی ها و اینا. آخه این چیزا الهیه به نظر شما؟ بعضی میگن دفاع میکرده. چه دفاعی میکرده؟ کسی با اینا کاری نداشت. اهل مکه خوشحال شدن که اینا رفتن، اونا خدا رو شکر نمیدن راحت شد. حالا مکه رو تسخیر کردن، مکه جمعاً 2000 مرد جنگی داشته. اگر میشنوید که 3000 مرد جنگی آمدن در احد، به خاطر این بود که ابو سفیان به واسطه نفوذی که داشت در قبایل رفت پیغام داد، گفت آقا این برای ما همه خطره، این اتفاقاتی که در مدینه داره میفته خیلی اتفاقات جنایی عجب غریبیه، ما باید متحد بشیم. و اینا شدن 3000 مرد جنگی. حالا هدف چی هست؟ هدف این است که اینایی که زیان دیدن از مسلمین و غارت کردن مسلمین سر جاده ها، اینها هم شریک غارت بکنن که اسلام در دهن اینها هم شیرین بشه، اینها هم بیان جزء چیز. این عبارت ها، این عبارت خود رسول الله است. بودن آقا چرا همه شطوره رو دادی به ابو سفیان و پسراش؟ باقی اسلام رو در دهن اینها شیرین بکن. واسم این رو بخونم خدمت. این بزرگترین جنگ بوده از نظر غنیمت، یعنی هم گرفتن اموال مردم، بیشترین اموال و شطور اینجا برسیم سمفتاد، چون چند غریبه متحد شدن که دفاع کنن. اولا اینا رو شکست دادن. پیغمبر زاد زد که فریاد کرد که انا ابن عبدالمطلب لا نبی بالکذب، و اینها تشجیح شدن و تحریک شدن، دوباره برگشتن و بالاخره مسلمان ها پیروز شدن و چند هزار شطور از این بدبخت بیچاره گرفت. داره یه عرب چی بود؟ شطورش بود دیگه، شاید چند تا بوز بود. بعد رو اینا وارد کردن، سر میبردن میخوردن. بالاخره لشکر 10000 نفری دوزی چند تا شطور باید بخوره. وقتی هم که حمله کردن به ایران، این منطقه عراق و اینا جز ایران بود، گله های گاب و اینا رو اینا می بردن کباب کردن می خورد. این داستان جنگ هنر رو من باید خدمت شما بخونم. این سخن که جنگ های پیغمبر که یک کتاب به این کلوفتی است، واقعی نوشته است. این سخن بیهوده است، جز این که دو جنگ، اون هم جنگ های انتقامی بود، اونا به اینا جنگ نداشتن. جنگ احد بعد از جنگ بعد بود که تمام بزرگان مکه رو کشتن در جنگ بعد، رفته بودن کاروانشون رو بزنن، کاروان جهانیده بود این ابو سفیان و جنگ شد، 1000 نفر اونا به 300 نفر کشتن و اسیر کردن. اینها از جمله کسانی که آمده بودن اونجا جنگ، یکی برادر علی بود، یکی عباس عموی پیغمبر. اومدن احد که انتقام اونجا رو بگیرن. و جنگ احزاب هست، جنگ احزاب یعنی همون جنگ خندق، در واقع دفاعی همین یه جنگ است، بقیهش هجوم و تجاوز از طرف اینها بود. حتی ماهای حرام رو حلال کردن جنگ رو که بتوانن جنگ بکنن، حمله بکنن به اونها، اونا رو ضعیف کنن. اینطور بوده حقیقت کار، اینطور بوده. قرآن هم ثبت شده، در قرآن همه چی ثبت نشده، اون چه لازم میدیدن میگفتن. خیلی از چیز هم بوده که خودشون بعدا نخواستن، عثمان نخواست وارد قرآن بشن، مثل آیه رجم اونجا اشاره به شیخ و به شیخ میکنن، یعنی اشارهش در واقع به پیر مرده، یه پیر مرد یه پیر زن چی میکردن سنگسار کنید، حتی اونا برداشتن. خیلی خیلی چیزا هست، حالا میرم خدمتتون میخونم چه آیاتی بوده که وارد قرآن نشده، چه آیاتی که بوده که آیه نبود سخنان عمر وارد قرآن شده، دیگران که چیزها گفتن وارد قرآن شده. ما درد دین نداریم، درد آزادی داریم. هر سخنی هم که اینجا گفتیم برای آزادی شدن به دین هیچ کار نداره، دین دیرم چه کار کرد؟ بنده که اینجا نشستم به عنوان یک ایرانی که مسیح آزادی رو چشیدم 46 ساله، جامعه‌ای که متصور هستم شیعیان اهل تصدیان اینا معابد خودشون داشته باشن، یهودیان باهایان زرتشتیان آتشکده ها باشه، هر کسی آیین خودش بتونه بپرسته، ستایش کنه خدایی رو که میشناسه، بعد مردم آزاد باشن. و وظیفه دولت اینه که محافظت کنه از این آزادی، از این آزادی عقیده، کسی مزاحم کسی نشود برای اینکه معبد خودش میره و بخواد دعا بکنه یا اونجا در واقع تمرکزی بکنه، مقاربه ای. مراقبه، ببخشید، مراقبه یعنی تمرکز، تمرکز قلبی. مهمترین در واقع المنت نزدیک به خدا همین مراقبه است. با سر و صدا و دولا و راسودن که نمیشه مراقبه داشت، چون کسی میتونه تمرکز به خدا بکنه در حالی که داره گلا میشه، راد میشه، بلند میشه. خلاصه مشکلات زیاد داری، میشه 5 دقیقه میشه وقت نده. بله، این جنگ هنین بزرگترین و آخرین جنگی است که رسول در شرکت کرد و خیلی هم مفصل طبری به این پرداخته. حالا چرا بیشتر طبری رو میاریم؟ چون تاریخ، چون دوره زندگی طبری بعد از این مورخان نخستین هست مثل ابن اسحاق و دو واقعی که خیلی خیلی مهم بودن و دیگران. بنابراین اولین همه اطلاعاتی رو که از اون داشته کتاب خودش آورده، یعنی شما تبری که بر میدارید واقعی رو هم دارید، اون یکی واقعی رو هم دارید، سیرت رسول الله رو هم دارید، وگر نه همه اونا هست. البته اون کاتب واقعی 6000 نفر رو بیوگرافی کرده، گزارش کرده از این آدم ها که اصحاب رسول این ها بودن، سابقین چه کسانی بودن، سابقون و چه کسانی مسلمان شدن و بعد نسل بعد از اصحاب نسل دوم اینا کیا بودن و بیوگرافیشون چی بود و نقششون چی بود از این داستان. خیلی خیلی کتاب مفصلیست. فکر میکنم که وقت ما هم یواش یواش دارد به اتمام میرسد. من سپاسگزاری میکنم از سپهر در اتاق فرمان و شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل. تا برنامه دیگر، جاوید یکان زمین زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com